با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 17 از ماه ژانویه، بله، سال 2022 در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. آغاز سخن رو با شعری آغاز میکنیم معمولا. امروز خدمت شما یک قصیده از ملک الشعرای بهار، بزرگترین شاعر 600 سال گذشته ایران، مرد بزرگ، وطن دوست، شاعر، محقق میخونم خدمتتون. اینجا این جهنم رو مسخره کرده. جهنم رو اون توصیفاتی که قرآن کرده، در واقع بهار تمسخر کرد. خود شما در خواهید یافت هر بیتی چه معنی داره و مقصود شاعر چیست. میفرماید: ترسم من از جهنم و آتش فشان او، اون مالک عذاب و عمود گران او، اون اژدهای او که دومش هست صد ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او. دروغای شاختار رو ببین، داستان این مردم روی کره زمین رو ببینید، چه لاتائلاتی و چه مزخرفاتی عرض کنم که به دام کشیده. وا ویلا، اون اژدهای او که دومش هست صد ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او، اون کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف بر شاخه درخت جهیم آشیان او، اون رود آتشین که در او بگذرد سعیر، سعیر یعنی مایه آتشین، اون مار هشت پا و نهنگ کلان او، اون آتشین درخت که از آتش دمیده است، اون میوه های چون سر اهریمنان او، اون کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان او، اون گرز آتشین که فرو گذارد از هوا بر مغز شخص عاصی و بر استخوان او، اون چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او. ماشاءالله این خدای تبارک و تعالی میدانید که میسوزاند وقتی که خاک سر شد دوباره زندش میکنه، دوباره میسوزاند. ببینید این از یک ذهن بیمار جنایتکار آمده بیرون. هموطن کی قرار ما بفهمیم؟ بگه برای کی گذاشتیم؟ یک ذهن بیمار جنایتکار این رو نوشته. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل که خداوند تبارک و تعالی شخص رو میبره اونجا، آتش میزنه، تا خاکستر که شد دوباره زندش میکنه، دوباره آتش میره، تا کی؟ برای همیشه. که چیکار کرده؟ که مثلا خمس و زکات نداده به نمایندگان دروغین او در بیابونای مدینه. چه بکنیم ما؟ بله، خب اون عقربی که بله، اون چاه ری در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او، از مو ضعیفتر بود، از تیغ تیزتر، اون پل که دادن به دوزخ نشانه. جز چند تن زما علما، مثل سید علی، جز چند تن زما علما، جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشانه. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. حالا ما شیعیانه جامون در بهشته. تمام این عهد سنت و اینا از عمر گرفته تا ابوبکر و غیره و همه این مسلمانانی که 1.5 میلیارد نمیدونم چی، اینا همه میرن به جهنم، ما شیعیانیم که فقط میریم به بهشت. که خنگتر از ما شیعیان کسی هست؟ نه والله. نادانتر و جاهلتر از ما کسی هست؟ نه به خدا. حالا به شما نشون میدم قبرستان بقیعه. یه قبرستان بقیعه اونجا جای کسانی بود که میمردن اونجا، از کنم که دوستان محمد و آل او اینها. بعد یه آدم عاقلی آمد پیدا شد، گفت آقا این کار مثل بت پرستیه، این چیه داستان؟ همشو صاف کردن و خراب کردن و جعفر صادق و غیره و همه صاف صوف خوب. حالا بعضی ها میرن اونجا که ما میخواهیم که در گورستان بقیعه ما رو به خاک بسپرن. این خیلی خوب، شما $10,000 بدین اونجا میندازنش توی چاله، توی چاله و یک بشکه اسید سولفوریک میریزن روش، ظرف چند ثانیه بخار میشه یک کسی دیگه، همه دنیا رو میشه کرد تو همون یه سوراخ. بله خب، جز چند تن ز ما علما، جمله کائنات هستم غرق لجه آتش فشان او. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکل چون پرنیان او. اون کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، هر کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او. اون کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او. اون کس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او. وان کس که روزنامه نویس است چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او. بله، وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به هش جان و تن ناتوان او. وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعد سقر کاروان او. وون کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند سوی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زون گود آتشین بجهد مادیان او. تنها برای ما و تو یزدان درست کرد خلد برین و اون چمن بیکران او. موقوفه بهشت برین را به نام ما، بنموده وقت واقف جنت مکان او. اون باغهای پرگل و انهار پرشراب، اون قصرهای عالی و آب روان او. اون خانه های خلوت و غلمان و حور عین، اون قابهای پرز پلو زعفران او. القصه کار دنیای عقبی به کام ماست، بدبخت اون که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو و جوی انگبین، وون کوسری که جفت زنم در میان او. باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او. اینم قصیده مرحوم ملک و شعرهای بهار در تمسخر بهشت و جهنم. خب ما خدمت شما در باب پیدایش باب و بها و اینا صحبت کردیم. در حقیقت سه آیین و سه دین تقریبا در یک مقطع تاریخی به وجود آمدن. یکیش باب و بها بود که حالا باز یه نکاتی هست در بابش باید حتما بگم. یکیش هم عرض کنم که این دینی که در عربستان سعودی به وجود آمد، بله، محمد ابن عبدالوهاب، وهابی بهشون میگن، محمد ابن عبدالوهاب. و این محمد ابن عبدالوهاب عرض کنم خود اینا دنبال رو ابن تیمیه هستن، یعنی طالبان و همین وهابی های عربستان و اینا. ابن تیمیه که بود، ابن تیمیه یک آخوند سختگیره، عرض کنم که فلان ابن فلانی بود در روزگار مغول، در روزگار قازان خان، در همون روزگاری که اینها حمله کردن به سوریه و چندین جنگ پیاپی کردن و تنها جایی که مغول شکست خورد در جنگ مصر بود، از ترک‌ها شکست خورد، وگرنه خدا می‌داند که تا کجا می‌رفتن اینها. باری اینها می‌گویند که یعنی اون ابن تیمیه بر این بود که اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست کفر است و این ساختمانسازی و این تشکیلات تزیینی و اینها بت‌پرستی است. بله، بت‌پرستی است. و این اندیشه های ابن تیمیه که مربوط می شود به قرن دوازدهم، این محقق نشد تا زمان پدر همین شاه‌های عربستان سعودی. اینا گفتن صحیح هست و باید چنین کرد و اولی کاری که کردن یه گورستان بقیع رو براندازی کردن. ببینید این گورستان بقیع بوده است، نگاه کنید توی همین گنبدی که هست، 7-8 تا امام از نسل علی اینجا خاک بوده، من جمله امام جعفر صادق. اینا ببینید چه خبر بوده، چه گورستان، چه کسافتکاری بوده اینجا. وا بیلا اینا آمدن بلدوزر گذاشتن کله هم خرابش کردن. لطفا جعفر صادق نشون بدید، ببینید جعفر صادق حالش چطوره. یکی از جعفر صادق فرستادیم، بله این حالا جعفر صادق حالا امروز اینه، خیلی احترام کردن این جعفر صادق. اینم حالا برداشتن همشو صاف کردن، سمنت ریختن همونطور که عرض کردن و آبرومندش کردن. ما ایرانیان ماشاءالله فرزندان کوروش کبیر، بچه های ابن سینا و رازی و بیرونی، هرچه طلا داریم بار خر میکنیم. بفرمایید اینم جعفر صادق باید باشه، یکی از اونا بار میکنیم، طلا ها رو میفرستیم برای اونا. حقیقتا یک نسلی از ایران زمین بایستی که پیدا بشه و به این حماقت ها پایان بده و به این خریت، خیلی عذر میخوام که سخنی نمیدونم چه کجا بیارم، لغت نمیدونم از کجا بیارم، به این حماقت و خریت پایان بده و عرض کنم که این سرزمین آریایی که هیچ نسبتی به لحاظ زبانی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ چگونه عرض کنم خداشناسی هیچ نسبتی با این عربای بیابانی ندارن، نجات بده، نجات بده. ما نیازمند نجات هستیم، واقعا نیازمند نجات هستیم. و عرض کنم که من میخواستم اشاره بکنم به این دین جدید اینها و اجداد این. عرض کنم که خاندان شریف همین عرب ها، اینها وقتی که این ایده رو پذیرفتند، بله، که پرستش نمیدونم گور یک نوع کفر هست و بغی و عناد و این حرفا هست، پول نداشتن. گفتن پول از کجا میارین؟ گفتن همین، گفتن رافضی ها، رافضی گنبده رافضی همش تلاست. یک روز در بیان حمله میکردن و این تلامله ها رو غارت میکردن، میدوزیدن. و اولین پولی که دست اینا رسید، دست شاه عربستان، حالا 5000 لیره گفتن تا 50000 لیره از سوی کسانی که دنبال نفت میگشتن، پولی در چند گیب گذاشتن. اینا از دوزی دست کشیدن و شروع کردن به نفت فروشی و همچنان به نفت فروشی مشغول هستن و گسترش اندیشه های ابن تیمیه. یعنی شما پاکستان تشریف ببرید، به کرات و مرات این رو شنیدید، بچه های زبان بسته کوچولو نشاندن اونجا، همینطور از صبح تا شب این قرآن رو میخونن. والا چیزی در این قرآن نیست، خدا شاهده هیچی درش نیست. بذارید حالا هم حرفا رو زدیم ببینیم از اولش تا آخرش رو، این حقیر فقیر کمتر از قطمیر بنده خوندم، هیچ ارزشی من درش پیدا نکردم، هیچ ارزشی درش من پیدا نکردم. حالا عقل کم من بوده. فوزلا هم فراری هن ازش، یه آدم های مثل فروزانفر، حالا قوم کشاش بعدشون میاد بیاد، ما این کتاب رو خوندیم هیچی در رو ندیدیم. کسروی میگه من تصمیم گرفته بودم این رو حفظ کنم، دیدم چیز، چه چیز رو حفظ کنم، کجاش حفظ کنم. خلاصه مطلب این گیری که ما افتادیم، به این تله که ما افتادیم، دست توانا میخواد که ما رو رها بکند از این تله. دوستان ببینید که اصلا تفکر راجع به این مصیبت و این تراژدی که ما بهش در واقع دوچار شدیم نگفتنیه، نگفتنیست، نگفتنیست. ما در روزگاران گذشته پادشاهی داشتیم، نادرشاه افشار، از برق تیرش جهان میلرزید، آمد گفت این پدر سوخته ها رو قطع کنین، این عزم خواهم رومود خوبی ندارم، گفت قطع کنین پولی که این شکم گنده ها میخورن، برای چی پول میگیرن؟ قطع کرد و تمام این اوقاف رو خرج ارتشی کرد، خرج سپاه کرد. در مدتی که نادر بر کار بود، همیشه بر پشت زین بود، هیچ موقع هم در شهر نخوابید، همش زیر خیمه بود. حتی وقتی که مریض می شد و می افتاد به واسطه مشکلی که داشت، اون حکیم سوئدی بازن می گوید، گفتم اعلی حضرت بایستی شما استراحت کنید، گفت باشه، گفت 10 دقیقه بعد دیدم نشسته به پشت زین داره تاخت میکنه و نمی تونست از زین جدا باشه. گفت این فلان فلان شده، اینا آمدن صدر و صدورشان را فره زمان آیت الله و مایت الله، این قوانین اینا هم بایستی غیر قانونی اعلام بشین، یعنی هر کس گفت آیت الله 2 سال زندان، بله، صدر و صدور میگفتن رئیس کلشون. آمد که اعلی حضرت همایونی تمام چیزهای ما را قطع کرده است و اینا، تو تاریخ ها. شما چه میکردید؟ این پولا رو میگرفتید برای چی؟ گفت قربان ما میگرفتیم پولا رو میخوریم، دعا میکردیم در حق شاهنشاه. و از اینکه یه تعداد آدم آمدن از افغانستان و شاه شما رو بی آبرو کردن و پایتخت رو گرفتن، تخریب کردن، پیداست که دعای شما در دربار حق مستجاب نیست. باشه گوره تو گم کن. این در حالی که میرفت یه اشاره، این تو سرش اشاره کرد، از پشت یک خیمه یک شمشیره نادری به گردن این مردک زدن، سرش چند متر طرفتر پر، همه تمام شد، ماساری کیسه کرد. و چنین بود زمان کریم خان زند دلاور و زمان رضا شاه. بارها عرض کردم اگه آخوند بخواست عقد بکنه، حق نداشت با لباس آخوندی تو خیابون راه بره، لباس میرفت شهرداری لایسنس میگرفت، برای 2 ساعت لایسنس میگرفت که این لباس گند و ننگ رو به تنش بکنه بره عقد کنه خبر مرگش. زمان رضا شاه، حیف از رضا شاه که کاراشو با امریه میکرد نه با قانون، نه با قانون. اگر احترام به قانون میکرد اینها ادامه میافت، مثل آتاتورک. آتاتورک این کارا رو بنیاد کرده بود، ریشه‌کن کردن آخوند رو، ولی با قانون، با قانون. امروز خر مردم ترکیه جهیده، یعنی از این پل عظیم و کثیف آخوندیسم جهیده اون سو، یه کاریش نمیشه کرد. هم در جامعه زنان ترکیه و مردان ترکیه اینها گذشته کارشون، که یه آدم احمقی مثل این مردکی که هست حالا بخواد دیگه اسلام برگردونه، نه، مردم ترک، مردم دلاور ترک زیر بار این اسلام دیگه نخواهند رفت، چون ما هم دارن میبینن دیگه، ما ضربت مثل خوبی هستیم برای بدبختی و نکبتی که اسلام داره، که 1/3 جهان رو گند زده این اسلام و تخریب کرده و به جهالت برده و به بدبختی نشانده. یک تعدادی آدم باید پیدا شد از دست اسلام این دنیا رو نجات بده، دست این اسلام. یه چیز بیابانی وحشی بیرحمه، عرض کنم که متجاوزه، هرچی بگید در حقش کم بود. آمده به کره زمین و حقیقتا حیف این کره زمین که ملوث شده با این اسلام، حیف از این کره زمین. باری خب، پس این یک دین بود و غیر از این که خدمت شما بنده معروض داشتم، مرمون ها هستن. اینا درست چیز زمانیشون و هم خیلی نزدیک مرمون ها هستن. اونا هم 4 تا بودن، در واقع بزرگان اینا 4 تا بودن. جوزف سمیت یکیش بود، امروز هم اگه نگاه کنین عرض کنم که ویلیام یانگ اون دیگه بزرگترین این هاست و 3 نفر دیگه هم هستن. یک دین آینی آوردن که برجاست، ولی آمریکایی‌ها اون کاری که ما با باهائی‌ها کردیم نکردن با این مردم. ما خیلی بیرحمی نشون دادیم و نشون دادیم که ما فرزندان کوروش نیستیم. یکی دلش میخواد این آینه بپسنده، یکی دلش میخواد اون آینه. شما نگاه کنید به این بخشی از افغانستان که به ایران نزدیک سمک میگن، تو این کوه سوراخ 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 سوراخ، صدها سوراخ هست که بودایی ها اونجا شب دعا میکردن یا دعا میخوندن و کسی کار به اینها نداشت، کسی کاری نداشت به اینها. این دین یک امر کاملا شخصی است، به کسی مربوط نیست. این آخوندها اگر که عرض کنم که وضعیت جهانی ایجاب میکرد، یک بهایی زنده نمیذاشتن. همین سید علی، همین سید علی خونخوار جرار که میبینید. اجازه بدید یک بریکی بگیریم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، از 3 آیینی که در یک مقطع از زمان بیرون آمدن، آیین جدید صحبت میکنیم. این مرمون ها هستن، امروز در جنوب آمریکا هستن. کسی هم نیاورده اینا رو شلاق بزنه یا بکشه یا سر ببره انبالشون رو بگیره. همون کاری که در ایران دارن با باهایا دارن انجام میدن به طور روزمره، به طور روزمره. این که چه تعداد باهایی کشته شد از آغاز پیدایش باب تا به امروز به درستی معلوم نیست. بین 3000 تا 22000 نفر گزارش شده است. اون چه در عرض کند که در از شیراز بگیرید تا آذربایجان و تا شمال و اون قلعه، قلعه مشهور که جنگ دو سو در گرفت، اینها هیچ دانسته نیست چه تعداد باهایی کشته شد. و باهایی ها بزرگترین شجاعت رو از خودشون نشون دادن در مقابل این آخوندها وقتی که اینها آمدن. میدونید که خصومت آخوند با باهایی نوعاً دیده نشده به این غلظت. چرا؟ چون باب و دیگران که اومدن مثل بهاءالله آخوند رو قدغن کردن، وجود کثیف آخوند رو قدغن کردن. آخوند نداره، بهایی آخوند نداره. و در تبریز دوستان من گزارش داد که این بابای بود، همون از تبریزی اردبیلی نمیدونم چه کوفتی بود، این مأمور شده بود که باهایا رو محاکمه کنه. میگه بابا شما تو این بازار شهرتی داری، من نمیخوام تو رو بکشیم، فقط بگو من باهایی نیستم. یک باهایی پیدا نشد که انکار کنه دینش، گفت نه خیر من باهایی هستم و میخوام کشته بشم. یک نفر دیده نشد که جانش رو سالم برداره بره منزل به قیمت این که بگوید من باهایی نیستم. نکردن این کار رو، این کار رو نکردن. بله، و خدا میداند که چه تعداد کشتن. و آرزوی اینها این است که آخرین باهایی هم بکشن. ولی دین باهایی دیگه گسترش پیدا کرده، یعنی در واقع دومین آیینی که در ایران الان هست آیین باهایی است و تعداد جمعیت رو بین 7 میلیون تا 9 میلیون نفر در دنیا گزارش میکنن. بله، و شما تصور بفرمایید که خانواده ایرانی، بله، صد و اندی سال گذشته از داستان باب، یه خانواده ایرانی باهایی به دنیا اومده، بله، از کار محروم، از مدرسه محروم، بله، و از میراث پدر محروم. همین چندی پیش بود در مازندران آمدن یه از این پاسدارای بی وجدان، شکم گنده، شکم پرست، شکم خاره، اینا رفتن اونجا و رسما زمین های دو سه تا خانواده باهایی بود، زمین هاشون از اینا گرفتن. حالا با چه بکنه؟ و این داستان نمیدونم سازمان ملل متحد و نمیدونم این داستان هم همش بازیه، همش گیمه. مگه میشه این کاری کرد؟ مگه میسره چنین چیزی؟ ولی در ایران میسره. یک عمری رو زمین کار کرده، پاسدار میاد میگه برو بیرون. متدرجن اینا دارن این کارا رو میکنن، متدرجن این کارا رو میکنن. یعنی نمیتونم بگم از کاری که جرمنا با یهودیا میکردن بدتره، ولی چیز در همون حدوده، یه چیزی در همون حدوده. خب یک کتاب من پیدا کردم، یک وزیر مختار انگلیس زمان مظفرالدین شاه آمده به ایران و کتاب خیلی جالبی نوشته. منتها اونی که اینو چاپ کرده وارونه کرده از چپ به راست و اسما رو ننوشته. خلاصه خیلی خیلی بد کار کرده، ولی خب مطالبش که خب هست مباحثی از چپ به راست بخوانیم. میگوید برای تشریح وضع شیعیان ایران در جهان اسلام قبلا باید این نکته را در نظر گرفت که مکتب تشیع تابع هیچ گونه ریاست عالی مذهبی نیست. زعمای این مکتب خود را ملزم به اطاعت از اوامر هیچ مافوق دنیوی نمیدانند، اهم از این که این مافوق تاجدار ارسی یعنی شاه ایران باشد یا خلیفه ارسی نظیر سلطان عثمانی باشد، احکام و مسببات شوراهای مذهبی از قبیل مجمع روحانیون اسکاتلند هم که برای پروتستان ها آن کشور واجب العامه است، به فرض این که نظایرش از طرف شورای مشابه اسلامی صادر شود، در نظر علمای شیعه به هیچ وجه لازم الاجرا نیست. شاه ایران به عکس پادشاه انگلیس و تزاران روسیه و قیصرهای امپراتوری مقدس روم هیچ گونه اقتدار و نفوذ مذهبی ندارد و اگر درست دقت کنیم وضع او به وضع شهریاران پیدمونت بیشباهت نیست، اما اکثریت شیعیان مومن لااقل در آن زمان که من در ایران بودم 12 امام شیعه را به عنوان رؤسای حقیقی مذهبی خود قبول داشتند و اینها ائمه هستند که شجره نسبشان مستقیما به علی ابن ابی طالب و همسرش که دختر یزگرد پادشاه آتن پادشاه ایران همچین چه اتفاق نبکوچه این میچاره اینجا سوادش نم کشیده اینجا میپونده. در نظر اغلب شیعیان جهان امام 12 این سلسله هنوز زنده است و گذشت زمان و داشتن عمری متجاوز از 1000 سال هیچ گونه خللی در سلامت مزاج و قوه حیات طبیعیش وارد نکرده است. طعم داره میزنه این انگلیسیه، حتما میخندیده وقتی مینوشته. به عقیده شیعیان امام زنده اونها مثل موسی بن عمران که در وادی سینا ناپدید شد به نحوی اسرارآمیز غیبت کرده است و هیچ بشری تا کنون از محل اختفای او خبری ندارد. شما داریم؟ چطور خبر نداریم؟ بله، ملوث و به اعتقاد همین شیعیان امام غایب در قعر چاهی خشک و بیاب واقع در جبل نمیدونم کجا بین نهره نشسته و منتظر روزی است که فرمان ظهورش از جانب خداوند صادر شود. در چنین روزی وی یعنی امام مهدی به دستور الهی دفعتا پدیدار خواهد شد تا راه بهشت طریق الهدا را به شیعیان و پیروان خود نشان دهد. با اندک دقتی میتوان دریافت که این عقیده مذهبی شیعیان با اندیشه‌ای که رهبر سنی سودان محمد احمد مهدی اون را تبلیغ میکرد و خود را مهدی موعود مینامید فقط از حیث جزئیات فرق داره. خب اینا این توضیحات اینا. حالا بعد میخوایم یک تفریح بخونیم اینجا خدمتتون که دو تا آخوند بودن، میدونید مراکز آخوندی چند جا بود، یکیش که اصلش در کربلا و نجف بود، خدا خرابش کنه. یه مرکزم ما در تهران داشتیم، یک مرکز در اصفهان داشتیم، یک مرکز آخوند در خراسان داشتیم، بعد قمم اضافه شد. دو تا آخوند بودن که خیلی معروف بودن، آقای مامقانی و آقای شربیانی و یکی دیگه حالا اسمشون اینجا هست. این میاد تهران، خوب توجه بفرمایید، این آخوند میاد تهران، میره حضرت عبدالعظیم اونجا عرض کنم که زیارت میکنه، نماز میکنه. مظفرالدین شاه شاه بوده ازش خواهش میکنه که تشریف بیاره به دربار، میگه من تو کسافتخانه من نمیام، میخونم براتون و بعد ببینید مظفرالدین شاه چیکار میکنه. خب مظفرالدین شاه وقتی که شنید این روحانی پارسا وارد ایران شده است، از او دعوت کرد چند روزی به تهران تشریف بیاورد. حالا این پادشاه ایران جانشین کوروش و نادر یه آخوند صفیحی کثیفی آمده این از اون خواهش کرده تشریف بیارید دربار، گفته برو دنبال کار زندگی، من اونجا پام نمیذارم. خب تشریف بیاورد. ولی مجتهد زینفوز این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کثافت شهری آلوده کند، که این همه یهودی و عیسوی در آن ساکنند و زنها و دخترهای بیهجاب خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان می دهند. اما در ضمن به شاه اطلاع داد چون خیال دارد هنگام عبور از حومه پایتخت در حضرت عبدالعظیم نماز بگذارد، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. ما مرحمتی که در حق تو میکنیم ای شاه ایران این است که من چون میخوام در نماز بخونم بیای اونجا، اشکالی نداره، من میبینمت. بله، از ملاقات اعلی حضرت در اون مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدن شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد اونها برایم تعریف کرد. به گفته راوی موقعی که شاه وارد، خوب گوش کنید، شما را به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و به گیس مادر وهب گوش کنید، شاه مملکت رو ببینید. بله، میگه که موقعی که شاه وارد صحنه حضرت عبدالعظیم شد، با کمال احترام پیش آقای ماوقانی تعظیم کرد، ولی مجتهد با نفوذ کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. یعنی پادشاه ایران زمین، بله، جانشین انوشیروان و نمیدونم که بگم کوروش کبیر، تعظیم کرده به این آخون، کرد سری هم تکون نده، آدم حساب نکرد. خب آقای ماوقانی، بله، کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. آقای ماوقانی پیرمردی بوده است بسیار نحیف و پرید رنگ، با دماغ بزرگ و عقابی، و عمامه بزرگ و مشکی داشت به سر داشته است که از زیر لایه های پیچیده اون با چشمانی نافذ و رخنگر به دنیا و مافیها می نگریسته مثل شیاطین. هنگام رفتن به منبر با یک دست به عصا و دست دیگر به بازوی ملای جوان و کمسن تکیه می کرده که موی ظریف زنختانش تناقضی آشکار با لحیه سیاه و انبوه او داشته است. شاه به قراری که راوی نقل کرد شخصا دو سه استکان متوالی از آن آبی که این شخصیت روحانی در آن وضو گرفته بود نوشید. اون حوض کثیفی که اینا پاپتی می شدن می رفتن با چلمن چرک پا توی این حوزکی که اونجا بود، این رفته سه لیوان از اون برشت خورده. یعنی میخوام بگم که الاغ ببری سر اون چیز، الاغ ممکنه بکشه عقب از کثافت اون حوض. خب شاه به قراری که نرمی کرد شخصا دو سه استکان، حالا دنبالش گوش کنید، متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در اون وضو گرفته بود نوشید و به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد چندین شیشه خالی را که از تتمه شجون شیشه خالی را از تتمه آب وضوی آقای ماوقانی پر کنند تا بعدن مخدرات حرم، یعنی خانم ها و کنیزکان اونها نیز به عنوان تبرک و تیمن از آن بیاشامند. خود مرحوم مغفور شاه ایران سه لیوان از این خورده، گفته پر کنید اینها را ببریم، این اهالی حرم برای تبرک و تیمم از این آب بخورن. حالا چه جونی داشتن که مریض نشدن و نمردن، اونو دیگه من نمیدونم. بیا شامن. ولی به هر حال این مسافرت آخرین آقای ماوقانی بود، زیرا اندکی پس از ورود به مشهد مقدس و زیارت قبر امام هشتم که بیشتر به همین منظور به ایران آمده بود در همونجا درگذشت. درباره این روحانی مرجع تقلید که متولد آذربایجان بود میتوان گفت که چنین و چنان. دیگه صحبت‌های دیگر کردن. خواستم شما ببینید که مظفرالدین شاه چجور آدمی بود، بیچاره بدبخت، و روزگار چگونه بود، روزگار چگونه بود و آخوندها که بودن. خیلی خیلی خوندنی بود این کتاب، کلا خوندنی است، بسیار بسیار خوندنی است.